به نام خداوند جان و خرد. با عرض سلام خدمت دوستان شنونده، همراهان برنامه پرسش و پاسخ. در خدمت شما هستیم با پرسش و پاسخ تربیتی. به سوالات شما درباره کودک و نوجوان پاسخ خواهیم گفت. مطابق دیگر برنامه‌ها در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی. خیلی خوش آمدید آقای دهنوی. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
خدمت حضرت عالی و عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم. امیدوارم انشالله خداوند لطف مرحمت شامل حالمون بشه، بحث خوبی داشته باشیم
انشالله. خب سوالاتی رو آماده پخش دارن دوستانم، با هم اولین سوال رو بشنویم.
من یه دختر دارم، کلاس اول نظریه. بعد ایشون وقتی کوچیک بودن نمازشون رو خوب میخوندن، کم و بیش میخوندن. خب بله 3 سالش که بود قشنگ نمازش رو بلد بود، بعد نمازش هم میخوند، حجابش رو اینقدر خوب رعایت میکرد، هم مثلا همه تعریفش رو میکردن، بعد محرم و نامحرم هم سرش میشد. ولی الان که متاسفانه بزرگ شده دیگه نه به نماز اهمیت میده، نه محرم و نامحرم اصلا رعایت میکنه، هیچ کدوم از اینا رو نمیکنه. من به خاطر همین خیلی خیلی ناراحتم، یعنی نمیدونم باهاش چیکار کنم. میترسمم یک چیزی بگم، یه حرفی بگم، میگم، منتها نمیدونم چیکار کنم که ایشون مثلا، چون میگم کلاس اول نظریه، یه وقتی که مثلا سن بلوغش هم هست، نمیدونم چیکار کنم. بعد یه پسر 7 ساله هم دارم، بعد ایشون هم خب قشنگ الان مثلا نمازشو بلده، بعد موقع حتی موقع خواب 3 بار تا سوره قل هو الله نخونه احساس میکنه که خوابش نمیبره، یعنی اونجوریه. با هم که مثلا میخوابیم هم قصه میگیم، هم شعر میگیم، هم سوره ها رو میخونیم که مثلا سوره قل هو الله که بخونه خوب میخوابه مثلا میشه، یعنی یه جوری تلقین شده بهش. بعد الان من موندم چیکار کنم؟ من به این بگم نمازش هم حتما هر روز بهش بگم بخونه، یا این که مثلا میترسم وقتی بزرگ شد مثل اون دخترم بشه، نمیخوام اونجوری بشه. حالا موندم چیکار کنم؟ شما بهم بگین که من چیکار کنم، به چی بگم.
بله، خب سوالشون در واقع یه بخشی راهنمایی خواسته بودن برای میشه گفت درمان، یکم پیشگیری.
درست.
خواستن حالا اون رفتار نامطلوبی که در دخترشون میبینن از نگاه خودشون نامطلوب هست رو چگونه اصلاح بکنن و چه کار بکنن که پسرشون هم خدا نکرده اونگونه نشه، که کم توجه بشه نسبت به مسائل دینی.
بله، توجه داشته باشن که اصلا سنخ عبادت 3 ساله با 15 ساله فرق میکنه. خیلی نکته مهمیه، چون فرمودن دختر 15 سالم وقتی 3 سالشون بود خیلی دقیق نمازو میخوندن، خوب میخوندن، الان که 15 ساله شده نمیخونه. خب نماز در 3 سالگی با نماز در 15 سالگی زمین تا آسمون فرق میکنه. نماز در 3 سالگی تقلیدیه، اون تقلید میکنه، اون که نمیفهمه نماز چیه، میبینه مامانش وای میسته به نماز، کار بزرگونه داره انجام میده، او هم میاد وای میسته کنار مامان و ادا در میاره، در حقیقت تقلید میکنه. عامل دیگه عبادتایی در این سنین 3 سالگی و کودکی و خردسالی فشار عاطفیه، چون به هر حال اون ارتباط عاطفیش با مامان بیشتره، مامانم اظهار علاقه میکنن به نماز، در موارد عواطف فرزند رو تحریک میکنن، اون نماز میخونه و تشویق ها. خب معلومه خانواده دوست دارن فرزندشون در این سنی نماز بخونه، مایه افتخارشون هست، مباهات میکنن، زیادی تشویقش میکنن. ولی وقتی فرزند شد 15 سالش، او دیگه حالا نوجوانه، خودشون هم فرمودن ایشون دیگه از 12 به بعد وارد دوره تینیج شدن و تینیجر شدن و نوجوانن، در ایشون حس ویژگی هایی ایجاد میشه. ما قبلا عرض کردیم وقتی انسان وارد دوره نوجوانی میشه حساسیت هایی پیدا میکنه و ویژگی هایی پیدا میکنه. یکی از اون ویژگی ها حس استقلاله، اون دیگه حالا استقلال طلبه، حالا دیگه تقلید نمیکنه. 3 ساله بود تقلید میکرد و نماز میخوند، الان نه دیگه، الان تقلید نمیکنه. اون موقع شما براش انتخاب میکردی، چون میگفتید نماز بخون عزیزم، نماز من دوست دارم و میخوند، ولی الان اون میخواد خودش انتخاب کنه. چون یک دیگه از ویژگی های نوجوان ها اینه که دوست دارن حق انتخاب و اختیار با خودشون باشه. من احتمال زیادی میدم که این بریدن ایشون از نماز به اینکه الان دیگه 15 سالشون هست نماز نمیخونن، علت اصلیش همون عبادت و همون حجاب زودرس باشه، همون آموزه‌های زودرسی که احتمالاً با فشارم بوده، چون فهمیدن دقیق نمازشو میخوند وقتی 3 ساله بود و همه تشویقش میکردن، همه تعجب میکردن، همه خوششون میومد، که البته احتمالاً اون تشویق دیگرانو خوش آمدن دیگران هم مزید بر علت بوده و خب طبیعی است که فرزند ما وقتی ببینه از جهات مختلف مورد تشویقه، خب یه کاری رو حتی به رغم میل باطنیش انجام میده. بزرگواران عزیزان، من بارها و بارها عرض کردم خدمتتون که عبادت‌های زودرس مشکل سازه. ما هم تجربه‌مون اینو بهمون یاد داده و درس داده. در موارد کمی نیست الان خانواده‌های محترمی که خیلی زود شروع می‌کنن، هنوز وقتش نیست. گاهی به زور، اکراه، با زور عاطفی بچه‌ها رو وادار به نماز می‌کنن. 7 سال قبل از تکلیفش، 10 سال قبل از تکلیفش. خب ببینید ایشون 3 ساله بوده، خیلی سن پایینی بوده، لازم نبوده، اصلا لازم نبوده. اگر ایشون هر از چنگای میومد یه چادری سرش میکرد وای میستاد کنار شما نماز میخوند، همون خوب بود. یه بوسش میکردید یا ناز و نوازش میکردید. حتی یه وقتایی ما توصیه میکنم اگر میبینید او جدی داره خط بدون هیچ موردی که حالا نماز نخونه مثل شما داره نماز میخونه، حتی شما تعدیلش کنید، حتی شما تعدیلش کنید یه جورایی، چون بعداً دچار مشکل میشه. این عبادت‌های زودرس، من نظرم اینه در مورد ایشون به جهت این فشارهایی که بوده و بعد خودشون هم فهمیدن که من نصیحت میکنم، تذکر میدم برای نماز ایشون، من نظرم اینه تا یک ماه ایشون رو رها کنید. شما وظیفه ای ندارید، من با اطمینان عرض میکنم خدمتتون، تا یک ماه ایشون رو رها کنید. نگید آقا وظیفه امر به معروف نهی از منکر. خب عرض بنده اینه که ببینید از شرایط امر به معروف اینه که اثر بذاره. ما میدونیم، یقین داریم که اثر نمیذاره، نه تنها اثر نمیذاره که بدتر میکنه، بدتر میکنه. ایشون حس استقلال داره، خودشو آدم میدونه، خودشو بزرگ میدونه. شما وقتی توی این قضیه و قضایای دیگه هی پیله بهش میکنید، هی به قول خود بچه ها امروز میگن گیر میده مامان، هی گیر میدید، گیر میدید بهش و پیله میکنید، خب این پیله کردن شما و نصیحت های شما پیامی داره برای او و پیامش اینه که تو آدم نشدی مامان جون، من میخوام آدمت کنم. این خیلی برایش سخته، اون خودش رو آدم میدونه، لذا نه تنها اثر نمیذاره که اثر عکس میذاره، اثر سوء میذاره، اون بدتر میشه. من احتمال زیادی میدم که ایشون یخ بسته، دچار مقاومت روانی شده. تا یک ماه شما مطلقا راجع به نماز ایشون چیزی نگید، رهاشون کنید، بذارید یخ ایشون آب شه، بذارید مقاومت روانی ایشون بشکنه. خب در این مدت من مطمئن هستم، من مطمئنم اگر لقمه حلال داده باشید که حتما دادید ایشالله، و شیر پاک خورده باشه که حتما از شما مادر بزرگ شیر پاک ایشون خورده، و فضای خونه شما دینی بوده و حرف خدا بوده، بدونید این نماز نخوندن و بی توجهی ذاتی بچه نیست، این عرضیه، این همین برخوردهای غلط بوده، این همین عبادت زودرسه بوده، ذاتش مشکلی فرزند شما نداره. یخش آب بشه من یقین دارم خودش شروع میکنه، و اولین باری که خودش شروع کرد یه وقتی دیدید وضو گرفت و وایستاد به نماز، اونجا جای بهترین تحسینه، نه برای نمازش، برای سر کلیت دینداریش و اینکه ازش راضی هستی، تحسینش کنید تا شرطی بشه و طعم شیرین دینداری رو بچشه. یه تحسین خوب، یه چیزی که حالا تا حالا نیاز داشته، شاید به جهاتی یا براتون سخت بوده یا حالا به هر دلیلی نمیخواستید براش بگیرید، عیبی هم نداره مادی باشه، چون شما دارید برای کلیت دینداری او رو دارید تشویق میکنید. اما اگر بی توجهی کرد، شما یک ماهیشون رو مطلقا رها میکنید، هیچی برای نمازیشون نمیگید. البته منافاتی نداره که شما نماز رو در حضور او بخونید ها، یعنی او به هر حال ببینه، توجه داشته باشه که الان وقت نمازه. البته اونم نباید غیر القاء غیر مستقیم ما نباید باز یه جورایی بشه که مستقیم بشه، که او باز بفهمه که شما حرف نمیزنید ولی با عملتون هی دارید میگید مامان نماز، چرا نماز نمیخونی. منافاتی با این نداره که در حضور او نماز بخونید. اگر در این یک ماه حرکتی کرد بهترین تحسین، و اگر نکرد، بی توجهی کرد، فرموده بودن موندم که چی کار کنم من، از چه شیوهی، خب معلومه زور، داد، فریاد، عاقد میکنم، اینا فایده نداره. اینا عاطفه‌شو تحریک کنید، همون تذکر در موقعیت‌های عاطفی، اون زمانی که میاد اظهار ارادتی به شما میکنه، بغل میکنه مامانو میبوسه، مامان دوستت دارم، اونجا بهترین زمانه. یه مدتی هم ناخرسندی در چهره رو ببینه، احساس بکنه که ازش خرسند نیستید. اگر جواب داد فبه ها، اگه جواب نداد قهر، اگه جواب نداد حتی شیوه قهر، البته قهرم طولانی نکنید، این ابزار ابزار خوبیه، بی ارزشش نکنید، شیوه بده و بستان. شیوه بده و بستان رو حتی من توصیه‌ام اینه، چون ما می‌خوایم در حقیقت او رو از یکی از علایقش محروم کنیم. شیوه بده و بستان هم اینجوریه دیگه، او یه خواسته‌ای داره، اردوی میخواد بره، مثلا میاره یه برگه‌ای که رضایت‌نامه شما امضا کنید و 30 تومن 40 تومن 20 تومن پول بهش بدید، میگید مامان جون خب ببین شما چقدر خواسته داری، منم یه گاهی خواسته‌ای ازت دارم، شما به خواسته من عمل کن، چشم منم به خواستت عمل میکنم. حتی نگید خواسته من چیه، به نظر من اینجا نباید بگید من ببین ازت میخوام نماز بخونی، نماز بخون تا من برگه رضایت‌نامه‌ت امضا کنم. اینجا نمازو نذارید در مقابل خواسته مادی و یک علاقه مادی، چون از نماز بیشتر متنفر میشه. از شیوه محرومیت من موافق نیستم برای قضیه نماز. او نماز نمیخونه، ما او رو از کامپیوترش، از علایقش، چیزی که دوست داره، تلویزیون، خونه دوستش، رفیقش و و باشگاهش، مؤسسش صلاح نمیدونم، به جهت این که معتقد هستم از نماز نفرتش بیشتر میشه. ما شیوه محرومیت رو برای خلافهای بچه استفاده میکنیم. جرمی مرتکب شده، خلافی کرده، عیب نداره، هیچ اشکالی نداره، ولی برای نماز استفاده نکنید. در مقابل سوال دومشون که فرموده بودن فرزند 7 ساله‌ای دارم،
بله،
خب من به این مادر بزرگوار عرض میکنم، من گمان میکنم با این جوابی که دادم برای فرزند دوم هم ایشون جواب گرفتن. بزرگوار این تجربه تلخ رو دوباره تکرار نکنید. فرمودن الان فرزند 7 سالم داره به کوب پسره، پسرن دیگه، من اینجوری تلقی میکنم که پسر هستم،
بله،
این پسر من داره از 7 سالگی به کوب نمازش رو میخونه و خب این هم باز همون عبادت زودرسه. ما بارها عرض کردیم تا 2 سال قبل از تکلیف بیشتر سعی بفهمید، روش الگویی باشه، نمازتون رو در حضور بچه‌ها بخونید، آثار نماز رو در شما ببینن، اگر یه وقتایی خوند خودش خوند تحسینش بکنید، محبت کنید، مهربانی کنید، کسب اعتبار کسب کنید در این ایام. از 2 سال قبل از تکلیف شروع میکنید، تذکرهای کلامیتون رو شروع میکنید، 1 سال قبل از تکلیف جدی تر میشه. بدونید اگر شما آدمی باشید، معتبر باشید، اعتبار کسب کرده باشید، من بهتون قول میدم که فرزندتون درست اون موقعی که انشالله به سنت تکلیف میرسه حتما نمازش رو بخونه و هیچ قصوری هم انشالله در نمازش نداشته باشه.
انشالله. خب سپاسگزارم از شما، امیدوارم که ایشون هم شنیده باشند این پاسخ رو. سوال دیگری رو با هم بشنویم.
آیا مادران که باردار هستن و یک مادر صبور نیستن، مثلا زود عصبی میشن، این مسئله باعث میشه که یه بچه بد آرومی نصیبشون بشه؟ چون خیلی از بچه ها میبینیم که دقیقا صبورن، اصلا بیدار نمیشن از صبح تا زود، اصلا صدای گریهشون رو ما نمیشنویم. ولی برعکس بعض بچه هم هستن که قد بد آرومن، دائم گریه میکنن. حالا میخواستم اینم این مادر خودش رو بچه اثر میذاره یا نه؟ دستون در نکنه.
بله. خب بفرمایید آقای دهنوی.
هیجانات دوران بارداری بر ضریب هوشی، استعداد و رشد روحی بچه های ما اثر میذاره. این یه چیزیست که کاملا ثابت شده است و تأثیرش هم به این شکله که هیجانات بر بدن و دستگاه گوارش مادر اثر میذاره و این هیجانات از طریق غذا به جنین منتقل میشه. پس در این ما تردیدی نداریم. شما میدونید وقتی مادر استراب پیدا میکنن و دچار هیجان میشن، هورمون هایی در بدنشون افزایش پیدا میکنه. این هورمون ها بر مغز در حال رشد جنین اثر میذاره، دچار خستگی سیستم عصبی میشه و بعد نتیجهش تند مزاجی و تحریک پذیریه. بنابراین این چیز مسلمیه. سعی بفهمن مادران عزیز باردار هیجان نداشته باشن. البته هیجان شدید، چون ما که اینو میگیم خیلی از مادران نگران میشن، آقا من یه وقتی مثلا ترسیدم، یه وقتی قصه خوردم. خب اون که دیگه طبیعیه زندگی ماها هممون. این هیجانات موردی و کوچیک و اینا نه، این نمیتونه خیلی اثر بذاره. ترس های شدید، هیجان های زیاد و مستمر و پشت سر هم، اینا رو و به ویژه آقایون اینجا وظیفه‌شون جدی‌تره، چون اونها هستن که در حقیقت فضای آرامی رو فراهم میکنن. حتما آقایون انشالله به این نکته توجه داشته باشن، همیشه در طول زندگی به همسرشون احترام بذارن، دوست داشته باشن، عشق بورزن به خانواده‌شون، دیگه در دوران بارداری حتما قضیه جدی‌تر میشه. اما شاید یه ابهامی تو ذهن این مادر بزرگوار باشه یا خانم های دیگه، که هرگاه فرزند به دنیا اومد نوزاد و گریه کرد و زیاد گریه کرد، ترقیشون این باشه که الا ولو بود مادر حالا عصبانی بوده و هیجان داشته چون بچهش حالا داره گریه میکنه. نه، این معناش این نیست. هیجانات دوران بارداری قطعا اثر داره، همینطور که عرض کردم، کسی نمیتونه منکرش بشه. اما یه وقتایی گریه بچه ها دلیل دیگه هم در دو سه ماه اول زندگیشون داره، اینو بدونید. مادرها همشون میدونن، گمان میکنم مادری نباشن اینو ندونن، که یکی از مهمترین علل گریه های بچه ها در سه ماه اول، دو سه بلکه گاهی در تا چهار ماه، حدود سه ماه، کولیکه. کولیک دلپیچه ایست که بچه ها دارن، نفخ تو دلشون ایجاد میشه، از حدود دو هفتگی شروع میشه تا حدود سه ماهگی هم ادامه پیدا میکنه و یا سبب گریه شدید نوزاد میشه. پس اگر فرزند شما، من تلقیم این بود که نوزادی دارن که سوال فرمودن، نه، اگر واقعا این گریه ها رو میکنه، این احتمال بسیار زیاد کولیکه و چیزیست که تقریبا عمومیه بین بچه ها. البته درجهش فرق میکنه، شاید این که گفتن بعضی از بچه ها راحت ترن، آروم ترن، خب میزان کولیکه بچه ها فرق میکنه. دلیل دیگرش هم گریه های هیجانیه. یه دفعه شروع میکنه به گریه، گاهی تا چهار ساعت یک ریز و یک بند گریه میکنه و بعدم یه دفعه ناگهانی بدون دلیل آروم میگیره. به طور معمول بعد از ظهر یا شب هست، باز با این نکته‌ای که فهمیدم بعضی از بچه‌ها تا ظهر میخوابن. خب شما حالا تا ظهرشون رو دیدی، شاید بعد از ظهرشون رو ندیدید که قشقرق را میندازن و گریه میکنن. اون گریه های هیجانی به طور معمول مال بعد از ظهر و شبه، چهار ساعت طول میکشه، یه دفعه هم آروم میگیرن. اینم تا سه ماهگی ادامه پیدا میکنه و بعد از سه ماهگی تمام میشه. علت این گریه های هیجانی رو دقیقا نتونستن متخصصان مشخص کنن. بعضی میگن ما نمیدونیم علتش چیه، بعضی هم احتمال میدن تکامل دستگاه عصبی باشه و چیزی که احتمال بیشتری داره تکامل دستگاه گوارشه. خب این روده کوچیکه، این کوچولو حالا میخواد پلی بزرگ بشه، این شکم میخواد بزرگ بشه، معدهش میخواد بزرگ بشه، این داره باز میشه، این خب طبیعی است درد داره و واقعا برای او درد داره. من به این مادر عزیز و مادران بزرگوار باردار که بعد فرزندشون به دنیا میاد در این سه ماه اول هستن توصیه میکنم آروم باشید، آرامش خودتون رو حفظ کنید. مورد دیدم مادری نشستن پا به پای بچه‌شون اشک می‌ریزن و های های گریه می‌کنن، موندن، خب نمیدونن، گاهی اطلاعات ندارن. نه، بدونید بزرگوار این طبیعیه، لازم نیست اشک بریزید، فقط باید تحمل بکنید با آرامش، با بردباری، بذارید این دوره بگذره، عصبانی نشید. گاهی متاسفانه دیده میشه مامان عصبانی میشن و مثلا بچه رو حتی گاهی میزنن، بچه سه ماهه، دو ماهه. خب این خیلی کار غلطیه، اون دست خودش نیست، اون داره درد میکشه، یا کولیکه یا گریه های هیجانیه. آقا ما میترسیم، اون گریه میکنه، خب چاره ای نداریم که دائم بغلش کنیم، هیچ اشکالی نداره. ما قبلا گفتیم تا دو الی سه ماه که بحث کولیک بچه ها و گریه های هیجانی بچه ها است، بغلش کنید، اصلا مطلقا نذارید او ناراحتی بکشه، عیب نداره، بغلش کنید، راهش ببرید، اشکال نداره، رو پاتون بذارید تکونش بدید، هیچ اشکالی نداره، تا سه ماهگی اصلا اشکالی نداره، او رو بغلش کنید، راهش ببرید. اصلا هم نگران لوس شدنش نباشید، بدونید نه، اون در این سه ماهه چون درد میکشه. اونی که شنیدید ما میگیم توجه داشته باشید، مال سه ماه به بعده. من قبلا هم اشاره کردم که تا دو الی سه ماه که همین مشکل کولیک بچه هاست، مطلقا به بچه ها توجه کنید. در کتاب نسیم مهرم این رو ذکر کردیم، ولی از دو یا سه ماه به بعد اونجا دیگه باید رو گریه هاش تصمیم های عاقلانه بگیرید، چون اون در سه ماه قبل تجربه های خوشایندی داره، هر وقت صداش در میومد مامان بغلش میکردن، راش میبردن، تکونش میدادن. الان مشکلش حل شده دیگه، کولیک حل شده، گریه های هیجانیش هم حل شده، مشکلات جسمیش از بین رفته، برای تکرار اون تجربه خوشایند حالا گریه میکنه. اینجا دیگه لازم نیست بغلش کنید، کنارش دراز بکشید، به شیر بدید، بغلش نکنید، یه مقداری هم نق زد و گریه کرد بی‌اعتنایی کنید. اینجا اگر به این ارزمنده عمل نکنید، لوس ممکنه بشه و بغلی بشه و بعدم پدری رو سراغ دارم که میگم من قطعا هر وقت میخوام بچه‌مو بخوابونم درست 3 ساعت بعد راش ببرم توی اتاق دور بزنم، دیگه خودم گیج میخورم، گلم سرم گیج میشه تا اون خوابش ببره. خب این چیز غلطیه و بعد دچار مشکل میشید. برای تخفیف این درد هم
اهل فن و متخصصان توصیه‌ای دارن که البته بعد از 40 روزگی و دیگه اون شاید مثلا حدود یک ماه و نیم دو ماه روی شکم اگر بچه رو قرار بدن به حالت دمر، این دردش تخفیف پیدا میکنه. بعضی هم کیسه آب گرم و زیر شکم و ماساژ پشت نوزاد رو توصیه میکنن. در ضمن بدونید که در این سن هم عیبی نداره که به پزشک معالج کودکتون و فرزندتون مراجعه بفرمایید، آرام بخش تجویز میکنن. قطعا در این سه ماه این آرام بخش هم مؤثره، اگر دقیق باشه، حساب شده باشه. این آرام بخش ها نگران اعتیادش و آثار سو جانبیش هم نباشید. دیگه به طور معمول آرام بخش رو بچه ها در این سن نیاز دارن که مقداری دردشون تخفیف پیدا بکنه، وگرنه دیگه اینم نباشه واقعا مادرها کلافه میشن.
با شرط مراجعه به پزشک، یعنی
خودسرانه؟ قطعاً، بله بله، با تجویز پزشک باید. این خودسرانه قطعاً نباشه، چون اینا هر کدوم دوزش، میزانش، نوعش، تشخیصش دقیقاً با متخصصه.
بله، بسیار خوب. عرضم به حضورتون که اجازه در ادامه برنامه یک سوال کتبی رو من خدمت شما عرض بکنم. پرسیدن یکی از شنوندگانمون که از چه دورانی باید اختلاط دختر و پسر رو بهش توجه کرد و سعی در جدا کردن اونها از هم دیگه کرد. حالا ایشون سوالش مطلقه، ولی خب حالا دختر و پسر میشه هم کلا دختر و پسر هم سن و سال منظور باشه، یا نه حالا ای تو خانه‌ای هستن که خواهر برادر هستن تقریبا فاصله زنشون کمه.
بله
بفرمایید.
البته من تلقیم از سوال اختلاط دختر و پسر نامحرمه، وگرنه نه خواهر و برادر که دیگه خواهر و برادر توی یک خونه هستن و زیر یک سقف دارن زندگی میکنن، اونا خواه نخواه اختلاط دارن، با هم هستن. منظورشون اختلاط فرزندان نزدیکانه.
حالا دختر خاله پسر خاله، من حالا بعد خدمت شما عرض خواهم کرد
انشاءالله. اینو
بفرمایید.
بله، دختر خاله پسر خاله عرال دختر دایی پسر دایی که اینا با هم دیگه نامحرم هستن، اینا یا با هم باشن یا نباشن، تا سن دبستان پیامد اخلاقی نداره، نگران نباشید. فقط یه مشکل احتمالی داره اختلاط بچه‌ها تا سن دبستان دوره آموزشگاهی، و اون این هستش که بدن همدیگر رو نگاه بکنن یا بدن همدیگر رو لمس کنن. این احتمال هست و زیاد هم اتفاق میفته. توجه داشته باشید اگر یه وقتایی متوجه شدید و مواجه شدید با این دو رفتار که یه وقت مثلا لباس در آوردن به بدن همدیگه نگاه میکنن یا بدن همدیگه رو به بهانه دکتر بازی و اینا لمس میکنن، بعد جنسی نداره. از زیر 7 سال تا زیر 7 سال بعد جنسی نداره، جنبه کشف داره و به جهت کنجکاویه که ما در صورت مواجهه باید برخورد درستی داشته باشیم. داد، فریاد، قشقرق، تنبیه، اینا قطعاً غلطه، قطعاً غلطه. تازه مسئله روانشناختی رو میکنه اخلاقی، تازه اونا رو حساس‌تر میکنه. چی قضیه؟ اتفاقاً جدی‌تر میشن که حالا برن و بیشتر کنجکاوی بکنن. مهمتر از اون استراب میاره. میگن نکنه مشابه این کار رو ما انجام بدیم، کتک بخوریم و برخورد بدی بشه. بعد از همه مهمتر اگه شما برخورد بدی در مقابل این گونه رفتارها بکنید، او اگر در آینده سوالی تو این زمینه براش پیش بیاد، نمیاد سراغ شما، از شما میترسه و میره سراغ غریبه، یا نمیپرسه، یا سوال مبهم تو ذهنش میمونه، اطلاعات غلطی رو برای خودش صغرا و کبرا میچینه. لذا توصیه جدی ما اینه اگر یه وقتی هم مواجه شدید، حتما توجه داشته باشید برخوردتون خیلی باید حساب شده باشه. تا میبینید لباسشون در آوردن، میگید چرا لباسشون رو در آوردید؟ با همین حالت، مگه نمیدونید بدن هر کسی خصوصیه برای خودش؟ سری زود لباساتون رو بپوشید، حالا دیگه بریم یک مشغولی یک کار دیگه بشید و یه بازی دیگه. همین بسه. یا حالا اگر مثلا به بدن هم دیگه نگاه میکنن، یا اینکه حالا بدن هم دیگه رو لمس میکنن، ما برخوردمون باید به این شکل بشه که بدن هر کسی برای خودش خصوصیه و نباید لباسش تر بیاد. اما از سن دبستان به بعد مراقبت دیگه باید باشه، البته و نه حساسیت. ببینید باز در همون سن هم حساسیت چیز خوبی نیست. مراقبت دیگه از این سن به بعد بچه ها نقش جنسی خودشون رو درک میکنن، و اگر ما غافل بشیم، غفلت بکنیم، احتمال انحرافات اخلاقی و جنسی در آینده هست. خب من برای این که ایشالله پیشگیری بشه از این انحرافات اخلاقی و جنسی، چند تا توصیه دارم. و برای این که اصلا اختلاط دختر و پسر دیگه از این سن به بعد اصلا ایجاد نشه، ببینید ما میخواییم بگیم مراقبت کنید و دیگه سعی کنید زمینه این اختلاط رو از بین ببرید. چه کنیم آقا این رو برای این کار؟ یکی روش الگوییه، خودتون مادر پدر بزرگوار شما با نامحرم اختلاط نداشته باشید. خود اختلاط شما با نامحرم و بگو بخند و شوخی و اینا، خب به هر حال اگر بخواید بچه ها حالا یه وقتی غیر مستقیم عرض کردم بدون حساسیت و اصلا آموزش بدید، چون یکی از توصیه هم همین خواهد بود الان عرض میکنم، آموزش و آموزه‌های دینی در این زمین است که ما محرمی داریم نامحرمی داریم و دیگه وقتی خانم شما بذارم دخترم خانومی شدین، شما دیگه خانوم شدی ماشاءالله مثل مامانت شدی، پسرم شما مثل پدرت شدی، بزرگ شدی، آقا شدی، دین ما اجازه نمیده که نامحرم ها اونایی که با هم محرم نیستن اجازه نمیده با هم دیگه ارتباط داشته باشن، اختلاط داشته باشن، دیگه کم کم انسان باید بره با هم جنس خودش بازی کنه. خب این آموزشه و لازم هم هست. اگه ما خودمون اختلاط داشته باشیم چجوری میخوایم آموزش بدیم؟ اون نمیپذیره. اون میگه بابا جون ببخشین، ممکنه نگه اینو نگه، ولی او داره با چشای خودش میبینه که شما با نامحرم خودتون دارید ارتباط دارید و اختلاط دارید. شوخی، بگو بخند، والدین با نامحرم، اینا آموزش غیر مستقیمه و همینطور که عرض کردم زمینه نهی رو هم از بین میبره دیگه، ما بعداً نمیتونیم نهی کنیم یا نمیتونیم آموزش بدیم. توصیه دوم آموزشه، همینطور که عرض کردم شما آموزه‌های دینی رو در این مورد دیگه باید آموزش بدید کم کم به بچه‌ها، البته خیلی با نرمی، عطوفت، نه با حالت تحکم. زیاده روی نکنید. گاهی دیدم، احساس کردم خانواده‌ها خیلی تو این قضیه سخت می‌گیرن، زیاده روی میکنن. میدونید این زیاده روی تبعات منفی هم ممکنه داشته باشه. مثلا بعضی از والدین برای اینکه دخترشون مسون بمونه از یک پسر، پسر نامحرم، پسر قوم و خویش یا برعکسش، خیلی اینجا نهی میکنن و یه حالتی زیاده روی که تقریبا او از جنس مخالف بدش میاد دیگه بعدش میاد، یه حالتی در او ایجاد میکنه که نفرت پیدا میکنه از جنس مخالف. و واقعا دیدم ها، با چشم دیدم که اصلا یه جوریش میاد، اصلا چندشش میشه وقتی یه پسری از دو متریش رد میشه، چندشش میشه. و برعکسش هم البته کمتر، ولی در پسرها هم. خب این چیز جالبی نیست، این ممکنه رو آیندهش اثر بذاره. او خدای نخواسته بعد در ازدواجش دچار مشکل بشه، او تن به ازدواج نده، یا اگر تن به ازدواج میده از مرد جماعت نفرت داشته باشه، زندگی خوبی نداشته باشه، نتونه عشق بورزه به همسرش، یا حتی سرد مزاج باشه، اینا روی بدونید زندگی آینده بچه ها اثر میذاره. نکته سوم، توصیه سوم، مراقبت در شب نشینی هاست.
در مورد این نکته که الان شروع کردین، در واقع یعنی تشویق کردن به اینکه رعایت بکنن جدایی رو و اون حریم های شهری و دینی رو، مخصوصا نباید از این راه باشه که مثلا ایرادی طرف مقابل، یعنی گویا لحن گفتار ممکن به گونه‌ای باشه که او تصور بکنه عیبی در او هست که من نباید بسازم.
نه خیر، این دستور دین و خدا،
نوع نهی کردن میتونه چه اثری داشته باشه.
همین جوره، بله ما خیلی باید دقت کنیم، یه وقتی اون ببینید یه رفیقی داره که ما نمیخوایم، حتی ما اینو قبلا گفتیم، شما اگر فرزندتون دوست پسری داره، یعنی هم جنس موافق پسری داری، دوست پسری داره و اون نامطلوبه، حتی شما یه جوری اگه میخواید ارتباط رو قطع کنید به او توهین نکنید. این رائحه جسارت به او نداشته باشه. چرا؟ چون او به هر حال نسبت به دوستش تعصبی داره و عزمش جزم میشه که رفاقتش رو بیشتر بکنه. این که حضرت عالی فرمودید همین جوره. او میگه که خب حسن حتماً این دختر دایی من مشکلی داره، او آدم بدیه که من اجازه ندارم. نه، بعدم رفتار والدین رو نسبت به اون دختر دایی و دختر عمو اینا خب میبینه، فرزندم میبینه دوستش دارن، خیلی بهش احترام میذارن، انسان محبوب و خوبیه. ولی این باید به همونطور که فهمیدید با یک بیان ساده‌ای که این تلقی ایجاد نشه.
بله.
توصیه سوم، مراقبت در شب نشینی هاست. متاسفانه در مواردی گزارش داده میشه و مشاهده میشه که خانواده‌های محترم وقتی میرن شب نشینی، بزرگا میرن یه اتاقی یه جایی توی پذیرایی مثلا هستن، نشستن گپ میزنن، لذت میبرن از به هر حال معاشرت با هم دیگه و مصاحبت هم دیگه و از بچه‌ها غافل میشن. خیلی دقت کنید. خب حالا بچه‌ها کجان؟ بچه‌ها طبیعیه که اینا میرن توی حیات و توی اتاق دیگه یا اینا با هم دیگه به هر حال اختلاط دارن. از دوره آموزشگاهی به بعد خیلی مراقبت بفهمید، خیلی دقت بکنید. در موارد متاسفانه گاهی گزارش داده شده که خب این خانواده مهمانی رفتن و بعد شب رو بودن، تا پاسی از شب نشستن گپ زدن، تا دوی بعد نصف شب نشستن گپ زدن. خب بچه ها که تا دو بیدار نمیمونن، تا 11 بیدار میمونن، تا 11 با هم دیگه بازی میکردن، دو گفتگو و اینا داشتن، همونجا هم خوابیدن. خب خیلی چیز خطرناکیه، این خیلی باید مراقبت کرد. و در مواردی اصلا ناخودآگاه میبینید دوتا فرزند بعد از دوره آموزشگاهی ما ناخودآگاه کنار هم قرار گرفتن و خوابیدن. خب این صلاح نیست، زمینه های اون انحرافات رو در آینده فراهم میکنه، مراقبت بکنیم. و آخرین توصیه من در صورت ضرورت اختلاط، حالا یه وقتایی ضرورت داره دیگه، میگن آقا خب ما دیگه به هر حال مهمانی رفتیم، بچه هم از دوره آموزشگاهی بالاترن دیگه، یعنی حالا دوره مدرسه شونه و به هر حال اینا دیگه حالا دختر دایی هن، عمو هستن، دختر خاله هستن، پسر خاله هستن، اینا هم دیگه اختلاط دارن، نهیشون کنیم، بگیم دخترها یه جا پسرها یه جا؟ نه نه، اینجور با این شدت و اینا لازم نیست کنترل داشته باشید، این مهمه. شما تا زیر 7 سال اگر کنترلتون هم خیلی جدی نبود خیلی مشکل ساز نیست. یه وقتی اگر مواجه با اون دو صحنه‌ای که عرض کردم شدید برخوردتون صحیح باشه، ولی دیگه دوره آموزشگاهی به بعد کنترل داشته باشید. البته کنترل حتما باید نامحسوس باشه، به ویژه اگر بچه‌های شما دیگه نوجوان هستن، چون یکی از حساسیت‌های نوجوان‌ها همین کنترله، همین زاغسی یا چوب زدنای مامان و باباست. خیلی حساسن اگر احساس بکنن که شما داری زاغسیشون چوب می‌زنی به بهانه‌های مختلف، که شیری ببرید، شکلاتی ببرید، حالا برید بیایید، ارتباط رفت آمد باشه. خلاصه این بچه ها در یک کنجی اتاق دربسته ای جایی نباشن که بعد خدای نخواسته براشون مشکلاتی ایجاد بشه و زمینه های اون انحرافات درشون به وجود بیاد.
بله، چون یک دو دقیقه فرصت داریم، خیلی کوتاه من این نکته رو که به ذهنم رسیده بود عرض بکنم. اینکه حالا نکته که شما گفتین کاملا فکر می‌کنم کافی بود به اندازه فرصت برنامه، اما گاهی وقت توی خانواده‌ای که حالا فرزندان متعدد دارن، خواهر برادری هم سن و سال، این اختلاط که من گفتم شاید اون هم منظورشون بوده باشه در بستر خوابه بچه ها، اون منظورم بود که حالا خب تو وقتی خیلی کوچیکن گاهی وقت تا ممکنه یه دوشک بندازن، دو تا بغل هم و پتو هم روشون بندازن، و حتی گاهی وقت مخصوصا خانواده که توی دوره‌ای سعی می‌کنن که اتاق خواب پدر و مادر رو از بچه‌ها جدا بکنند، برای اینکه بچه‌ها بپذیرن این رو، راحت‌تر باشن، حتی کنار هم خوابیدن اونها یه نوع امنیت روانی هم براشون میاره که حالا پیش داداش خوابیدم، پیش آبجی خوابیدم، راحت.
درست.
ولی خب تا یک، فکر میکنم من برداشتم اینه، تا یک سنی این مجاز هست. شما چه در این باره اگر نکته دارید؟ حتی خیلی کوتاه.
بله، روایت داریم، اصلا روایت داریم که حضرت رسول خدا فرمودن دیگه تا 10 سال، از 10 سالگی به بعد فرق بینهم المزاجع، اصلا باید مزجعشون و بسترشون جدا باشه. و روایت های زیادی داریم که از 6 سالگی. به نظرم میرسه ما به همین روایت 6 سالگی با وضعیت موجود و فضا و همه چیزا رو در نظر میگیرم، 6 به بعد بستر بچه ها باید جدا باشه، قطعا همینجوره.
بله.
ولی اون خواهر برادر باشن.
بله. چون شبهه که پیش اومد که حالا اختلاط خواهر و برادر، چون خب خواهر برادر با محرمند و اون بحث جداییست، من منظورم این نکته بود که گفتم شاید تو ذهنشون هم بوده باشه.
بله.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دهنوی، فرصت برنامه به اتمام رسید. دوستان شنونده با ما همراه باشید در برنامه‌های آینده پرسش و پاسخ. اگر سوالی دارید، پیشنهادی دارید یا انتقادی درباره برنامه ما دارید، شماره‌های 2910551 و 2910552 رو به خاطر بسپارید. پیش شماره این شماره‌ها 0251 است. نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444. دوستانی که مایل هستند با سایت اینترنتی رادیو معارف هم ارتباطی داشته باشند و اگر از این طریق بتونن با ما ارتباط برقرار کنند، میتونن این آدرس رو داشته باشند: www.radiomaarif.ir. با سپاس از همراهی شما، به اتفاق جناب آقای دهنوی و همه همکارانم، شما خوبان رو تا برنامه بعد به خداوند متعال میسپارم. خدا یارتان.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، دل باشد از خون لبالب سوزد تن از آتش تن، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، من غرق بحر هوایم با نور حق صفایم، من غرق بحر هوایم با نور حق صفایم، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، این نفس اهریمن من، این نفس اهریمن.